رادیو شهربانو، روایتگر بانوان موفق شهر. روایتی از روزگار نخستین بانوی ایرانی مدال‌آور پارالمپیک 2000 سیدنی، تصادفی که منجر به نگاه جدید نیره عاکف به زندگی شد. پژوهشگر سعید آل ابراهیم، راوی میترا فالیزی. نیره عاکف نخستین بانوی مدال‌آور پارالمپیک 2000 سیدنی شد و مقامی را به دست آورد که هیچ بانویی قبل و بعد از انقلاب تا آن موقع به نام خود سبز نکرده بود. جمله معروفی مدت هاست میان افراد رد و بدن می شود. آن هم این است که تو هیچ وقت نمی دانی چه زمانی چه کاری را برای آخرین بار انجام می دهی. البته بیشتری ها این جمله را برای درک دنیای زودگذر و مرگ به کار می برند. اما این موضوع مصداق های بسیاری در روزمره زندگی آدم ها نیز دارد. آخرین باری که با خانواده من دور همی داریم، آخرین باری که دوستمان را میبینیم، آخرین باری که میتوانیم با چشمهایمان ببینیم یا آخرین دفعه‌ای که میتوانیم راه برویم. نیره عاکف در یکی از روزهای 18 سالگیش برای آخرین بار با پاهای خود قدم میزند و بعد از آن یک تصادف برای همیشه تجربه راه رفتن را به یغما میبرد. شاید خیلی هایمان با چنین اتفاقی دیگر دور زندگی را خط قرمز بکشیم و لذت و موفقیت را بر خود حرام کنیم. اما عاکف نخستین بانوی مدال‌آور پارالمپیک 2000 سیدنی شد و مقامی را به دست آورد که هیچ بانوی قبل و بعد از انقلاب تا آن موقع به نام خود ثبت نکرده بود. سال 61 بود که خانوادگی به سفر رفتند. عاکف هنوز شور و حال آن سفر را به خاطر داشت. امتحانات سال آخر را گذرانده بود و در شرف کنکور بود و میخواست از میان رشته های پزشکی و پیراپزشکی که مورد علاقش بود انتخاب کند. به همین دلیل سعی میکرد تا جایی که میتواند از این سفر لذت ببرد تا با روحیه شاداب آماده کنکور شود. اما گمان نمیکرد که زندگی برگ دیگری برای او رو کند. در راه برگشت از همان سفر خانوادگی خودرویشان چپ کرد و او تنها کسی بود که در پی این حادثه دچار آسیب و قطع نخا می شد. بعد از اینکه درگیر معلولیت شد، سراغ رشته تیراندازی رفت و ظرف 2 ماه برای مسابقات کشوری اعزام شد. مصاحبه ایمان در شعبه نمایندگی خودرو که اداره آن بعد از فوت پدر به او و خواهرش می رسد هماهنگ شده است و حرفای شنیدنیش را گوش کردیم. روزهای اول در بیمارستان گیج و مبهوت بود. آشنا و فامیل به ملاقاتش می رفتند و دکترهای خوبی را که برای درمان می شناختند معرفی می کردند. خلاصه هر کسی دوست داشت کار مثبتی برای بهبودی او انجام بدهد. همه می گفتند به دلت بد راه نده، خوب می شوی، به این دلیل که جوان هستی. یکی از دکترها به من گفت نخاعت قطع شده، اما جای نگرانی نیست، زیرا خودش را ترمیم می کند. من اما در درس هایم خوانده بودم که سلول های عصبی قادر به این نیستن که خودشان را ترمیم کنن. به همین دلیل دچار تردید شده بودم. اما باز هم می گفتم دکتر دانش این کار را دارد و او بهتر می داند. او به این دلیل که فرزند آخر خانواده و تحت تغاری بود مورد توجه همه قرار داشت و هضم این اتفاق برای خانواده و فامیل سنگین بود. همه این حساسیت ها موجب می شد عاکف تا 8 سال فیزیوتراپی را ادامه دهد و حتی برای درمان به آلمان برود. چند سال پیش بود که برای الکترومیوگرافی روش تشخیص برای ارزیابی سلامت عضلات نزد دکتر رفتم و به من گفت دیگر نمی توانم تا آخر عمر راه بروم. از شدت ناراحتی اشک می ریختم. اما دکتر با جدیت به من گفت چرا گریه می کنی؟ پاهایت را از تو گرفتن، مغزت را که نگرفتن. برای باقی عمرت از مغزت استفاده کن، زیرا همین کافیست برای اینکه بهترین باشی. آن روزها پذیرش این که دیگر نمیتواند راه برود برایش خیلی سخت بود. با خود میگفت برای دیگران به حرف آسان است، روزها پشت سر هم می گذشتند و او هیچ حسی در پاهایش احساس نمی کرد. اما در نهایت همین صحبتها و دلگرمیهای اطرافیان بود که او را به زندگی امیدوار می کرد. آن سال مادرم همیشه به من می گفت تو 18 سال راه رفته ای، حالا باقی عمرت را نشسته امتحان کن. دوستان و اطرافیانم نیز طوری با من برخورد می کردن که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است و تفاوتی با آنها ندارم. نمی گذاشتن سختی این اتفاق را احساس کنم. به یاد دارم که جشن تولدهایشان را به خانه ما می آوردن تا من هم حضور داشته باشم. عاکف بر این باور است که پذیرش این که دیگر نمی توانست راه برود سخت بود. اما از زمانی که این موضوع را پذیرفت زندگی برایش راحت تر شد. یکی از دکترهایی که برای درمان پیش آنها رفته بود به او میگوید که آسمان همه جا یک رنگ است و عاکف این جمله را آویزه گوش خود میکند. نمیتوانم بگویم که آن اوایل به خاطر این اتفاق افسرده و گوشه‌گیر نشده بودم، اما زمانی توانستم زندگیم را تغییر بدهم که با ورزش آشنا شدم. سال 69 یعنی درست 8 سال بعد از وقوع حادثه به واسطه یکی از اطرافیان به سالن تختی میرود. میدانست که میخواهد مسابقه بسکتبال بانوان معلول را تماشا کند، اما شاید ته دلش فکر نمیکرد که آن روز همیشه در خاطرش ماندگار میماند به عنوان روزی که ذهنیتش درباره معلولیت تغییر میکند. در طول مدت آن مسابقه گیج و مبهوت بودم از اینکه میدیدم آنها شرایطی مانند من دارند و تا این اندازه فعال هستند. آنجا بانوانی را دیدم که با صندلی چرخدار بسکتبال بازی می‌کردند، می‌خندیدند و شاد بودند. آنقدر انرژی داشتند که به همه تماشاچیان سالن نیز منتقل می‌شد. او از آن روز طلایی می‌دید که آن بانوان معلول کارهایی را انجام می‌دهند که او از ابتدای معلولیت در ذهن خودش پرونده آنها را تا آخر عمر بسته بود. به همین دلیل حتی پس از پایان مسابقه نیز نمی‌توانست از تماشای زندگی معلولی این افراد که شرایطی مشابه خودش داشتند چشم بردارد. بعد از مسابقه یکی از آن بانوان تنها سوار خودرو شد و رفت. دیگری ازدواج کرده بود و همسرش دنبال او آمد و یکی از آنها عجله داشت و می‌خواست هر چه سریع‌تر به کلاس دانشگاهش برسد. همه ذهنم پر از سوال شده بود، مگر می‌شود که روی صندلی چرخدار باشی و بتوانی رانندگی کنی، درس بخوانی یا ازدواج کنی؟ تا آن روز کسی را با معلولیتی مانند خود ندیده بودم که خیلی فعال باشد. اما به مرور که با این بچه ها آشنا شدم، متوجه شدم می توانم زندگی عادیم را داشته باشم. به مرور در ارتباط با این افراد، حال و هوایش تغییر می کند و رانندگی را یاد می گیرد که این موضوع خیلی به استقلال و البته اعتماد به نفس او کمک می کند. بعد از 8 سال دوباره شروع به درس خواندن می کند تا کنکور بدهد. رشته زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد را انتخاب می کند که محیط آن مناسب سازی نشده بود. به همین دلیل دیگر قادر به ادامه تحصیل نبود. دانشگاه پله داشت و کلاس های ما طبقه بالا برگزار می شد. به همین دلیل بدون همراهی نمی توانستم به دانشگاه بروم. کلاس های ما زمان زیادی می برد و در این مدت برای رفتن به سرویس بهداشتی دچار مشکل می شدم. در روز سعی می کردم مایعات نخورم تا به سرویس بهداشتی احتیاجی پیدا نکنم. به همین دلیل دچار مشکلات کلیوی شدم و به ناچار تحصیل در آن دانشگاه را متوقف و رشته زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه پیام نور انتخاب کردم. عاکف رشته پزشکی را انتخاب نمی کند. به این دلیل که با وجود شرایطی که داشت نمی تواند تمام وقت را در دانشگاه حضور داشته باشد. اما دانشگاه دریچه‌ای به سمت فعالیت در حوزه‌های دیگر نیز برای او باز می کند. به مرور از طریق دانشگاه با رشته تیراندازی آشنا شدم و این رشته ورزشی خیلی وقت من را پر می کرد. او می خواست خودش را در رشته تیراندازی محک بزند و به نوعی برای خودش یک سرگرمی جور کرده بود. اما حتی فکرش را هم نمی کرد که 2 ماه بعد برای مسابقات قهرمان کشوری به تهران اعزام شود و رتبه اول را از آن خود کند. اینکه او در مدت 2 ماه تا این اندازه در این رشته پیشرفت کرده بود معمول نبود. موفقیت در رشته تیراندازی به تمرکز خاص و صبوری نیاز دارد. من آن زمان نمی‌دانستم که رکورد چقدر است و حتی خیلی از نکات ریز این رشته را هنوز یاد نگرفته بودم. در مسابقات کشوری اول شدم. قصدی برای ادامه مسابقات نداشتم، اما در آنجا استعدادیابی نیز می‌کردند و من برای تیم ملی انتخاب شدم. عاکف از همان روز به این دلیل که دید او به معلولیت تغییر کرده بود، ارتباطش را با افرادی که شرایطی مانند خودش داشتن رها نکرد و با هم دور همی‌های شادی داشتند. او پیش از مسابقات تیراندازی در مسابقات پینگ پونگ و دو میدانی با صندلی چرخدار شرکت می کند و در همان دورشه نیز مدال کشوری می گیرد. اولین مسابقه برون مرزی من سال 1999 بود که باید برای سال بعد سهمیه المپیک را کسب می کردم. همانطور شد و سال بعد 6 ماه تمرین های خیلی سنگین و سختی داشتم. حتی رکوردم از بچه های سالمی که تیراندازی می کردن بیشتر شد. معتقد است بیخبری از رکورد و مقام و در رشته تیراندازی به کاهش استرس او در این حوزه کمک می کرد. مرتبه اولی که به مسابقات رفته بود، تمام و کمال صحبت مربیش را در اجرای خود پیاده کرده بود. آن هم این بود که به هیچ چیز فکر نکند و تنها یک اجرای خوب داشته باشد. آن زمان مانند امروز نبود که بتوانی خیلی راحت از طریق اینترنت به اطلاعات دست پیدا کنی. به همین دلیل حتی بعد از مسابقه متوجه نشده بودم که چه مقامی کسب کردم. اما پس از آن متوجه شدم که قبل و بعد از انقلاب اسلامی تا آن موقع هیچ مدالی در این رده مسابقات بین المللی در هیچ کدام از رشته ها برای بانوان نداشته بودیم. در واقع اولین بانوی مدال‌آور پارالمپیک بودم. خانواده او به این دلیل که خیلی خوشحال بودند که دختر ته تغاریشان اینقدر فعال شده است، از او برای شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی حمایت می کردند. حالا خانواده تغییر مثبتی در زندگی فرزندشان می دیدند، زیرا او پیش از این دائم در خانه بود، اما بعد از اینکه با تیراندازی آشنا شده بود بیرون می رفت، تمرین و تلاش می کرد و دیگر ذهنش اطراف معلولیت و درمان آن نمی گشت. حتی پدرم برای اینکه حمایت بیشتری از من داشته باشد، انباری خانه ما را به سالونی برای تیراندازی من تبدیل کرده بود. آنجا را سیبل کشیده بودم و البته هوای آن در زمستان سرد و در تابستان گرم بود، اما خیلی بر موفقیت من اثر گذار بود، زیرا علاوه بر تمرین در سالن، اوقات فراغتم در خانه را نیز به تمرین اختصاص می دادم. اما خیلی بر موفقیت من اثر گذار بود، زیرا علاوه بر تمرین در سالن، اوقات فراغتم در خانه را نیز به تمرین اختصاص می دادم. و بعد از مسابقات به کار فکر می کند و با گذراندن دوره های آموزشی مجوز تأسیس یک آژانس هواپیمایی را دریافت و برای 10 نفر به مدت 20 سال اشتغال زایی می کند. حتی از افرادی که دچار معلولیت بودند در کار استفاده می کرد. عاکف در رفت آمد به کلاس موسیقیش با همسرش آشنا شده بود و بعد از شروع به کار نیز به نوعی همکار شدند، زیرا او نیز صاحب یک آژانس هواپیمایی بود. این آشنایی در سال 82 به ازدواج ختم می شود. بعد از ازدواج مشغولیتم زیاد شده بود، زیرا علاوه بر شغلم باید به امور خانه و تیراندازی نیز می پرداختم. ضمن اینکه در همه زمینه های ورزشی از مربیگری تا ریاست هیئت و نایب رئیسی آن مشغول بودم. تولد فرزند عاکف بر تغییر مسیر زندگی او تأثیر زیادی داشت. سال 2004 که میخواست برای المپیک آتن به یونان برود، فرزندش 7 ماهه بود. به همین دلیل همه ی فکر و ذکرش سمت پسرش بود، به قدری که حتی دیگر مایل به این سفر نبود. اما همه او را ترغیب میکردند و میگفتند حالا که به اینجا رسیده است، حیف است که از مسیر ورزشیش منحرف شود. در برخی مسابقات پسرش را به همراه یک پرستار با خود به اردو می برد. صبحا آهسته از کنارش بلند می شد تا بیدار نشود. در طول تمرین نیز استرس داشت که مبادا بیدار شود و گریه کند. در صورتی که تیراندازی رشته است که نباید حتی ذره‌ای تمرکزت به هم بریزد، وگرنه تیرها به خطا می رود. من در آن مسابقات 99% فکرم به حال اوضاع فرزندم مشغول بود و همین موضوع موجب شد که با میل شخصی به مرور از ورزش فاصله گرفتم. سال 2008 بود که دیگر به هیچ وجه وقتی برای تمرین نداشتم. به همین دلیل از حضور در رشته تیراندازی خداحافظی کردم. پیشنهادهای بسیاری برای مربیگری تیم ملی به او داده شد، اما مستلزم شرکت در اردوها و باز هم دوری از خانواده که اولویت عاکف بود میشد. او دوستش حتی بدون اینکه سمتی داشته باشد و بنا به علاقه خودش در حوزه ورزشی کار کند، اما به دلیل مشغله‌هایش همین کار را نیز نتوانست انجام بدهد. همسرم خیلی مرا تشویق می‌کرد که از کار و هدفم دست نکشم، اما گاهی هر قدر آدم سعی کند نمی‌شود. تا زمانی که مجرد بودم و مسئولیتی نداشتم می‌توانستم این کارها را انجام بدهم، اما بعد از اینکه مسئولیت قبول کردم همه چیز در مقابل خانواده‌ام کم رنگ می‌شود. او معتقد است زمانی را که برای تیراندازی گذاشته به سقف آن رسیده است و بالاترین رده ورزشی مدال‌های المپیک را به دست آورده است. بنابراین از خودش رضایت دارد. به نظر می رسد همین که آدم از خودش و داشته هایش راضی باشد کفایت می کند. ضمن اینکه مجسمه من در موزه ورزش قرار گرفته است و انگار به تاریخ پیوستم. این ماندگاری نام رضایت بخش است و حس خوبی برایم دارد. عاکف بر این باور است که شاید اگر معلولیتی در کار نبود، یک زندگی معمولی با روتین روزمره داشت. در حالی که او از کودکی به دنبال یک زندگی خاص بود و حالا خدا را شاکر است که توانسته است خوب زندگی کند و به اهدافش برسد. البته عاکف سالهاست برای کسانی که مانند او دچار ضایعه نخاعی میشوند وقت میگذارد تا مبادا ناامیدی را به دل راه بدهند. تا به حال افرادی بودند که به واسطه دوست و آشنا از مشکل نخاعیشان خبردار شدم. با آنها سر زد و با آنها صحبت کردم که افسرده و خانه نشین نشوند. یک مرتبه خانومی را دیدم که روی صندلی چرخدار بود و گفت موقعی که مسابقات من را از تلویزیون تماشا می کرده سالم بوده است. همیشه در دل خودش من را تحسین می کرده است که با این معلولیت در میدانهای جهانی ورزش مدال آوردم. او هیچ وقت فکر نمی کرده که روزی مانند من دچار معلولیت می شود. اما حالا که این اتفاق برایش رخ داده به سراغ تیراندازی رفت و من را برای موفقیت در این رشته الگوی خودش قرار داده است. برخلاف باور عموم مردم درباره معلولان، همه کارهای خانه‌اش از تهیه غذا تا گردگیری، جارو و همه را خودش انجام می‌دهد و علاوه بر این که شاغل است، چند سالی می‌شود که با همکاری چند تن دیگر یک مرکز بیماران درگیر آسیب‌های نخاعی به راه انداخته است و اون نایب رئیس این انجمن است. از سال 82 در فکر راه اندازی چنین مرکزی بودم اما نشد. چند سال پیش با کمک بهزیستی این کار انجام شد. 800 نفر از استان کسانی که بر اثر حوادث دچار مشکل نخاعی شدند عضو این انجمن هستند که علاوه بر کلاس‌های روانشناسی و هنری اقدامات فرهنگی نیز برای آنها انجام می‌دهیم. متاسفانه تهیه لوازم مورد نیاز این معلولان مانند صندلی چرخدار بسیار هزینه بر شده است و به تنهایی قادر به تامین آن نیستند. در حال حاضر به کمک خیران سعی می‌کنیم در زمینه معیشت و کاریابی به این افراد کمک کنیم، اما نیازمند یاری خیران بیشتری هستیم. از نظر نیره عاکف تعداد بانوان علاقه من به رشته های ورزشی در مقایسه با دوره‌ای که او در این حوزه فعال بوده بیشتر شده است، اما اکنون کمبود و کسری ها بانوان را از انجام ورزش مورد علاقه ایشان دور می کند. بانوان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و نسل آینده را تربیت می کنند. بنابراین ورزش بانوان حتی از ورزش آقایان نیز مهمتر است و در میان بانوان ورزش برای بانوان معلول ضرورتی دوچندان دارد، زیرا بانوان باید بدن سالمی داشته باشند و از روحیه خوبی برخوردار باشند.